أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك صبرت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنهذبنه ثم لننسفنه في اليمن نسبا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فسع كل شيء علما. تا کنون روشن شد که عجله گرچه صفت متحرک است در قبال سرعت که صفت حرکت است، و عجله خیلی محمود نیست، لکن در برخی از امور مزید عجلو به صلات و همچنین عجلو به توبه دستور به عجله داده شد که معادل با سرعت است. مطلب بعدی آن است که آیه 86 که فرمود درست به رجع موسا الى قومهی، این قوم اون بنی اسرائیل است نه 70 نفر، به دلیل فزبان اسفا یک، به دلیل علم یهد کن ربکم وعدا حسنا عبد حال علیکم الاحد، دو به مانند آن، برای اینکه اون 70 نفر که با حضرت بودن برگشتنم که با هم برگشتن نسبت به اونها غزبان عصف نبود. مطلع بعدی آن است که سامری جز همون افراد بود که تو توده مردم بود، جز 70 نفر نبود. مطلع بعدی در باره برخورد وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، که چون هارون مسئولیتی داشت برخورد با اونها در حقیقت اعتراض به مردم بود، وگرنه وجود مبارک هارون همه وظایف رو چه انجام داد. مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد که این جریان گرفتن سر یا گاهی سر و صورت در اون روز احتمالاً رسم بود. در عصر ما، مرحوم شیخ طوسی فرماتی، در عصر ما اگر بخواهم با کسی گفتگوی عتاب‌آمیزی داشته باشم دست او را میگیرم. شاید اون وقت گرفتن موی سر یا موی صورت یه عادت رسمی بود، دلیل بر توبیخ و سرزنش اینها نیست، شاید عادت این بود. وجه دومی هم که می فرماد نقل شده هم فرماش مرحوم سید مرتضی است که این به عنوان تعصب، همونطوری که گاهی انسان به سر و صورت خودش می زند، گاهی هم به سر و صورت کسی که به منزله اوست دست آویز می شود. خب این دو وجه رو مرحوم شیخ طوسی به عنوان غیله بیان کرده، مثل اینکه میگن دستم رو رها کن، اگر چون چه بگن دستم رو رها کن معنیش نیست که تحقیر کردی که. خب پس بنابراین در قرآن کریم دلیلی نیست که وجود مبارک موسی محاسن حضرت هارون گرفته باشد، فقط در سوره اعراف دارد که فأخذ برأس اخیه یجر الیه، اما اون چی که دارد لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یعنی مرا در این زمینه به این شأن و این حد قرار نده. مطلب بعدی آن است که امر معروف و نهی از منکر چه در اصول چه در فروع رایج است، ولی وقتی اصول زیر پا برود دیگه وجود مبارک موسی کریم تحمل نمی کند. در باره اهل بیت هم همینطور بود، اونا وقتی که میگن اصول زیر پا رفته است دیگه به هیچ وجه تحمل نمی کند. مطلب بعدی در جریان دعوت به خداست، وجود مبارک موسی کریم مردم را به الله دعوت می کرد، چه اینکه این الله که تورات است اون هم مردم را به الله دعوت کند، مثل که قرآن مردم را به الله دعوت کند. قرآن که مردم را به خودش دعوت نمی کند، قرآن کلام خداست و مردم را به متکلم خود دعوت می کند. الله هم این چنین بود. در سوره مبارکه اعراف از الله با کمال تجلیل یاد کرده است که فرمود فلما سکت عن موسی الغضب، آیه 154 سوره مبارکه اعراف این بود، ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الله فی نسختها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرحمون. خود موسی کریم به این ارواح یعنی تورات ایمان داشت و مردم را هم به ایمان به الله و ارواح دعوت میکرد به عنوان کتاب دینی. باید به مضمون الله ایمان بیارند و عمل بکنند. مضمون الله همون دعوت به توحید است و وحی است و نبوت است و امثال زاده. اونگاه درباره این جسد که فرمود اجلن جسدن، گرچه جسد جسم است ولی هر جسمی جسد نیست، اون جسمی که شأنیت روح دارد از او به عنوان جسد یاد می کند. در باره خود انبیاء علیه السلام آمده است که ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، یعنی اینها جسد بی روح نیستن که غذا نخورن، اینها جسد با روح هست. وقتی این گوساله به صورت یک حیوان تجسیم شد از اون به جسد یاد شده است، و اما جسم گاهی بر حجر و گاهی بر مدر و امثال ذالک هم اطلاق می شود، اما اونا شأنیت روح ندارد. اون نه بند نوشته شده بود، لذا به موسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن که شما کتابی بیار مثل کتاب موسی کریم که نوشته باشه و کاغذی باشه و امثال زاره. خب لو مطلب دیگه این که در جریان این قبض و اعتراضی که وجود داره که موسی کریم نسبت به سامری داشت، فرمود به این که ما خط بکنی یا سامری، یعنی این کار مهمی که تو کردی چه بوده است؟ سامری توضیح داد در دو مطلب، یکی این که من چگونه این کار را کردم، یکی این که چرا این کار را کردم، اون انگیزه من چی بود و ابزار کار من چی. گفت بسور تو به ما لم یبصروا بهی، من دیدم چیزی را که این بنی اسرائیل ندیدم. حالا یا اثر پای اون فرشته را دید یا اثر پای مرکوب فرشته را دید که گفت من دیدم، حالا اون اثر را اون خاک را گرفتم و در این گوساله اعمال کردم. آیا یه همچه کاری بود یا دروغی بود که سامری بود؟ سامری هم برخی ها نقل کردن از وریده بنی سامر است، برخی گفتن نه از هم شمرون و چیز یهودی ها بود که وقتی به عربی تعریف شده از شده سامری، نه که قبیله به نام بنی سامر. خب اصلا این واقع شده یا واقع نشده؟ اثبات این که این درست بود، اگر خداوند اسناد می داد که سامری چیزی را دید که دیگران ندیدند و قبضتن من الرسول، معلوم شد واقعیت داشت. و اگر موسی کلیم می فرمود که سامری قبضتن من از رسول، معلوم شد واقعیت داشت. اما هیچ کدام از این دو مطلب نبود. خود سامری دارد ادعا کند که باید هم چیزی رو دیدم و گرفتم، اما درست است یا درست نیست، واقع شد یا واقع نشد، دیگه وجود مبارک موسی کریم به او مهلت نداد. فرمود گوسالت را ما آتش میزنیم، خاکسترش رو به هوا پرت میکنیم، تو را هم به عذاب علیم دنیا و آخرت گرفتار خواهیم کرد و خدا هم خواهد کرد. دیگه به او فرصت نداد که تحلیل بکند که این درست است، درست نیست، دروغ میگی، دروغ نمیگی، آیا واقعا هم چیزی بود یا نه. اگر روایات معتبر باشد یک، و در این گونه از مسائل هم روایت حجت باشد دو، میشه بهش استدلال کرد. اما از آیه بر نمی آید گویا میشه هر کاری کرده و درستم بود. بله، خداوند او رو نقل کرده، این کارا رو کرده، میگفت سب ولد دی نفسی این یکی قبض دو قبضت من عرس رسول دو. بعد فورا وجود باره موسی کریم فقط ما همه اینا رو آتش میزنیم، یه به اون مهلت نداد دیگه، راست گفتی یا درو گفتی. چرا؟ کاری که حالا خیلی دروغی را میگن و خدای سبحان دروغ اونها نقل میکنند، بعد کیفه اونجایی که گفته میشه خدا نقل کرده و رد نکرده، لسانش لسان امضاست. اما حالا این یه حرفهایی را ردیف کرده، همچه حرفهایی را ردیف کرده، بعد وجود مبارک موسی کریم هم بساط کلش برچیده، دیگه به اون مهلت نداد که دیگه در باره حرفش اعاده مثلا ادامه بده. ما از قطع داشته باشیم که این حرف درست است بعد بریم به سراغش، این آسون نیست. بله، خب از این کارها که فراوون کرده بودن که این جسدی درست کرده، یه دستگاه روش تعبیه کرده و وقتی دمی باد می‌داشتن صدا کرده بود. این چیز خیلی مهمی نیست. اولا ما خیال میکنیم دنیا الان اگر خدای نکرده یه جنگ جهانی اتفاق بیفته و بعد خیلی از این صنایع از بین بره، بعد از دو قرن سه قرن یه چیزایی رو بباف درست بکنن، ما خیال میکنیم که اینا تازه درست شده، در حالی که دنیا سال یک جهان یعنی یک میلیارد سال و دو میلیارد سال نیست. اینقدر بشر آمده صنعت کرده و صنعت برده که دیگه ما تو آخرای بشریت داریم زندگی میکنیم. اون روزهای هم چیزی بود یا نبود، قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم بو علی در شرح در اشارات انبیاتون بحثای سلامان و ابتسال دارد به این که حالا بو علی مال قبل از هزار سال بوده، ایشون میگوید در عهد کهن برای اینکه کسی به کسی علاقمند بود فرزندی پیدا بشود که این فرزند از رحم کسی در نیامده، نطفه کسی را گرفتن در جای دیگر و پرورش دادن به صورت انسانی در آمده. مرحوم خواجه نصیر در شرح این قسمت از قصه سلام و نبسال میگوید وقتی ما به اینجا رسیدیم این قصه برای ما روشن نشد. 20 سال بعد از اینکه من اشارات مرحوم بوعلی را شرح کرده ام، به نسخه خطی رسیدم، اصل قصه داستان سلام و نبسال برای من روشن شد. چه در عهد کهن، عهد کهن یعنی عهد کهن، نطفه کسی رو گرفتن در جای شبیه سازی کردن، بعد پرورش دادن یه انسانی در آمده. خب حالا این حالا مال چند هزار سال قبل روشن نیست، ولی اون تاریخ نبش پیش از هزار ساله، یعنی بو علی گفته این قصه هست، مرحوم خواجه فرمود ما بعدها پیدا کردیم. این چنین نیست که الان کسی نطفه رو در بیرون رحم بسازه به انسان بکنه، یک کاریست که بشر تازه کرده. از این قصه ها تو عالم فراوون جریان همه این ماه در عنوان قمر مصنوعی در شرح حال مرحوم خواجه و اینها فراوان آمده که بشر همچه کارهایی رو می کرد. بر تقدیر نه عالم عالم تازه است، نه صنعت ها صنعت تازه. چی جور شده که سامری این کار را کرده که این صدا گوساله یک بانگی داشت، یه آوازی داشت؟ همین اصرار قرآن هم این است که جسدن له خوار، این خائر نبود، این جسدی بود له خوار. هر جا نقل میکند این کلمه جسد را میآورد، معلوم شد حیاتی در کار نبوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله دارد که اگر چنانچه او اثری از اثر پای فرشته یا اثر پای مرفوع فرشته را گرفته و گوساله را زنده کرد، این معجزه نیست، بلکه امر عادی است. اگر هر کسی، حالا سامری یا غیر سامری، هر کسی او رو ببینه، اثر رسول رو ببینه و در یک مجسمه به کار ببره، او زنده میشه. این رو مرحوم شیخ طوسی فرماند. ولی اثبات اینها آسان نیست. اصرار قرآن کریم بر اینکه اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نه عجلا له خوار، نشون میداد که حیاتی در کار نبود. بنابراین اثبات اینکه این حیات پیدا کرده کار آسانی نیست. گذشته از اینکه نیازی هم به حیات نداشت، همین بنی اسرائیل وقتی از دریای سرخ گذشتن به اون عمالقه رسیدن که وجد قوم یعکفون علی اصنام لهم، مگر اون بت‌ها، مگر اون گوساله‌هایی که اونجا دیدن له خوار بود؟ این خوی گوسال و پرستی از دیر زمان در اونها بود. اشته و فی قلوب همون عجل، اینا به دنبال این خوار امثال خوار نبودن. اینا یک گوسالهی که این پرستن یه مجسمه محسوسی میخواستن، میگفتن یا مسجل لنا اله هم کمال هم آره. حالا چه زنده، چه حیوان، چه غیر حیوان، یه همچه کاری رو ساملی کرده. غرض این که ما اثبات بکنیم، یعنی یقین داشته باشیم که سامری درست گفته، این شاهد دیگه میطلبه. وجود بارک موسی کلیم به او مهلت نداد که دیگه او بمونه و حرفش اثبات بکنه. همون دو ساله است جا ما نصف میکنیم، تو هم در دنیا به عذاب لامحساس مبتلایی، در آخرت هم به وعید الهی کردن تخلق و گرفتار میشید. این سه مطلب را در باره سامری و کار سامری گفته. بله، اما چیزهایی که لازم باشه، ضروری باشه. بعضی از چیزهایی که خیلی مهم نبود به یک بار گفتن اکتفا کرده. اگر که اون چه این چیز ضروری و لازم بود، این همه بت‌ها را گفته، حالا بیان بکند به اینکه از چه چیزی این بت‌ها رو درست کردن، با چه فرمولی درست کردن، انگیزه بت‌سازها چی بود، اینا ضروری نیست. اینا لا یزر رو من ارجهره و لا یعنی فهم العربه. اگر قرآن کتاب مبین است، کتاب هدایت هم هست. چیزی که به حال مردم نافع است، وجود باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، امام صادق سلام الله علیه بود، فبود داره که علم لا یزر و من جهده و لا ینفع و من علمه. یه چیزهاییست که آدم بدون نفع نمیبره، ندونه ضرر نمیکنه. حالا کی درست کرده، از چی درست کرده، چی جور شده این مردم بت پرست شدن، با چه صنعتگری این بت ها رو راه اندازی کردن، اینا یه چیزی نیست که ضرورت داشته باشه. در از این که ما یقین داشته باشیم که سامری یه همچه کاری کرده، حرف زده درست بوده، این دلیل میخواد. ولی تو روایات هست که مثلا اثر جبرئیل، اثر پای جبرئیل یا اثر پای مرکوب جبرئیل جا گرفته، این کار رو کرده. ولی با ظاهر قرآن باید موافق باشه. ظاهر قرآن است که حیاتی در کار نبود. حالا ممکن است یه اثری گرفته باشه و این به صورت یک صدای گاو از این دستاش مجسمه دستازش یا آهنگی یا بانگی در آورده باشه، اون ممکنه، اما حیات نه. این کذالک صورت نفسی که میگه داره که انگیزش چی بود، داره چطور این کار رو کرده، خودش گفته قبضت من عرس الرسول، اما انگیزش به فضاله که سب و رفی نفسی که مقام ثانی بحثه. فرمود ما خطب و که یا سامری چی جور این کار را کردی و چرا این کار را کردی؟ خطب تو چی بود در حقیقت؟ حالا بسور تو به ما لم یبصرو بهی. سیدن استاد مرحوم علامه یه بیان نیز دارد، از بعضی هم نقل کردن، بونی است که این که گفت بسور تو ما لم یبصرو قبست و قبضت من اثر رسول، منظور از رسول وجود مبارک موسی کلیم است. یک، من برخی از آثار او، احکام او، حکم او، معارف دینی او را گرفتم. دو، اینها رو با وثنیت و سنمیت آمیختم و آروده کردم. سه، به خورد مردم دادم. چهار، یه دین التقاطی را به مردم تحمیل دادم. برخی ها اون جریان حسن بصری را که در بصره وجود بارکه هستنی دشتخندان میکرد این دوازم و تحریر در آورد بنویسه. حضرت فرمود به این که هر قوم یه سامری داره، به تو هم جز سامری این قوم طبق برخی از نعمها، یعنی تو بعضی از حرفا رو مورد مینویسی، بعضی حرفا رو از جای دیگه با او انتقاص میکنی، به خورد مردم میدی، که میگن این قصه و این نقلی که وجود مبارک هست همین درباره حسن بصری فرمود، این وجه دومی که درباره کار سامری گفته شد هماهنگ است، که منظور از رسول هست موسی سلام الله علیه است. سامری بخشی از آثار دینی است موسی گرفته، بخش دیگر را انتقاد کرده و خورد مردم داده به صورت دین در آورده. این هم یکی از وجوهی است که نقل شده. اما هم سیدن استاد و هم بزرگان دیگه می فهمون به این که مسئله باز مورد تفحص بیشتری باز باشه، بلکه قرآن کریم همین یک جایی رو نقل کرده و وقتی قرآن کریم یک جا نقل میکند دیگه آیات دیگری از بابه یفسر و بعضها بعضها نیست تا وضعی رو روشن بکنند. روایات هم باید بازه باشیم، محدوده ای را که قرآن روشن کرده برخلاف اون محدوده نباشه، اون محدوده های دیگر که تغییر اطلاق است یا تعیید عموم است یا قرینه برازیر قرینه است، اون محدوده رو میتواند روشن. خب قال بصر تو به ما لم یبصرو بهی فقبض تو قبضت من اثر رسول. بین قبض و قبض که قبض بازاد با قبض بازاد فرقش این است که اگر یه وقتی چیزی رو با کف بگیرن میگن قبض، اگر با سرانگشت با انگشتان بگیرن میگن قبض، قبض بازاد. خب قبض تو یعنی با یه مشت خاک رو مثلا من گرفتم. قبض تو قبضتن من اثر رسول، این قبض معنی مقبوض نیست، این قبض هم مفعول مطلق تأکیدی است. قبض تو قبضت من اثر رسول فنبض توها، همونطوری که اون زینت ها را القا کردن که آیه 87 همین سوره بود که ولکنا هم نمنا اوزارا من زینت القومه فقذفناها، این نوزناها همون کار قذفناها رو میکند. ما همون کار رو کردیم تا این گوساله به راه بیفتد، یه استحصی داشته باشد. این مال چطور و اما چرا این کار رو کردیم؟ و کذالک سولت نفسی، تو سوره بارکه یوسف جریان تصویر نفس مطرح شده. تصویر یکی از کارهای نفس است در اوائل امر. نفسی که ذات اقدس اله به انسان عطا کرده یک آینه شفاف و طیب و طاهری بوده و آلوده به انسان نداده. اینکه فرمود قسم به کسی که رو به نقسم به نفس به کسی که نفس را مستقل خلق آفرید همینه، به نفس و ما سواها، یعنی قسم به نفس آدمی یک، قسم به کسی که نفس را مستقل خلق آفرید دو، و نفس یک، به ما سواها دو. خب سؤال، تسویه نفس انسانی به چیست؟ فالهمها فجورها و تقواها. این فاقای تفسیریه و تفسیریه است، تفسیر می کند تسویه را، که خدای سبحان نفس را مستقل الخلق خلق کرد، ناقص الخلق نیافرید، چگونه است؟ فالهمها فجورها و تقواها، زشتی به زیبایی نفس را به نفس آموخت. پس نفس در طبیعه امری آگاهی دارد، یک بدی به خوبی خود را میشناسد، دو به این بدی و خوبی را شناخت بدی و خوبی را از معلم خود تحویل گرفت، سه پس بی نقص از چهار. منتها ابزار خوبی خدای سبحان به این نفس داد، حس داد، خیال داد، وهم داد، که همه اینا خدمه عقلن. عقل اگر بخواد استدلال کند از احساس باید کمک بگیره، از حس باید کمک بگیره، از وهم و خیال باید کمک بگیره، اینا رو تجرید بکنه تا به مراحل کلی برسه. چه اینکه اگر بخواهد درست زندگی کند از شهوت و غضب، جذب و دفع باید درست بهره برداری کنه تا بشه مای به یعبد و به رحمان و یکتسب و به جناب. این شهوت و غضب از بهترین نعمت های الهی است که ذات اقدس اله به همه داده، به خاک داده، به گیاه داده، به حیوان داده، به انسان هم داده. منتها این خاک ها به جا مصرف میکنن، یعنی خاک میدونه چی رو جذب بکنه، چی رو دفع بکنه. اگر میبینیم لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این طور نیست که از روز اول در کوههای یمن عقیق بود یا در کوههای افغانستان بدخشان بود. این کوه بدخشان افغان اول که لعل نداشت، این کوه یمن که عقیق می پرورارد که اول یمین یعنی عقیق نداشت. این سنگ، این خاک ها عاقل و عالم، خاک های مجانس و مناسب رو جمع میکنن، جمع میکنن، جمع میکنن. یه میلیون سال، دو میلیون سال میشه لعل گردد در بدخشان یا عقیق هم در یمن. این جاذبه را ذات اقدس اله به خاک داد. او دوست خودش میشناسه، دشمن خودش میشناسه. اگر سیلی نیاید، اگر بارون نیاید، اگر بیگانه حفاری نکند، اگر اینها را از هم جدا نکند، این خاک ها جنس ها خودشون جذب میکنند، میشه کوه مرمر، میشه کوه فرون عقیق، میشه کوه زغال سنگ، همه اینها معدن گرانبهایی هست. به انسان هم، به گیاه هم داد بگر. این گیاه ها بخواهن جاذبه داشته باشند، از مواد لازم، از خاک لازم، از آب لازم، جنس خودشون به این طور اگر بخواهد معطر بشود، باید اون چیزهای عصر آفرین را، این گیاه اگر بخواهد مست بکند باید بشه انگور، اگر بخواهد خمار بیاره باید بشه خشخاش. این طور نیست که این خاک ها همشون یه جور باشن، این کود ها همشون یه جور باشن، این آبها همشون یه جور باشن. اون نیروی خلاق شناسایی شناور را خدای سبحان به تک تک این گیره ها داده. این نهتمون اول میخواد بگه من میخواد به جای برسم که اگر منو بنوشن مست بشم، این میخواد به جای برسه که اگر او رو مصرف کنم خمار بشود. اون یکی میشه سیب، یکی میشه گلابی، یکی میشه انگور، یکی میشه خشخاش. همه راه ها حساب شده است که انا کلشه این خلقنا و قدر، این جاذبه و دافعه را به اینها داده. اگر گیاه و مواد غیر مناسب را کنار تیشه درخت بذارن این را جذب نمی کنه. این جذب و دفع را به گیاه داده، جذب و دفع را به حیوان داده. اگر بخواد شیر گوارا بشه هر گیاهی را علف، شما میبینید این پوزی که اسب میزنه برای همین اول بو میکنه. غالبا اینها پزشکیشون و همراهشون اول بو میکنن، گربه اینطوره، سگ اینطوره، حیوان اینطوره. این انسان بدتر از حیوانی که بو نمیکنه چه حلال و چه حرامه، وگر نه همه اینا پوز میزنن اول بو میکنن میبینن باها اونا سازگار یا سازگار نیست، اگر سازگار نیست نمیخورن. این جذب و دفع را خدای سبحان به حیوانات هم داده، به انسان هم این جذب و دفع داده، منتها با وسیله عقل و وحی این جذب و دفع را شکوفا میکنه. اول جذب و دفع است، بعد میل هست، اراده است، کراهت است، محبت است، ادابت است. وقتی خیلی رقیق شد و لطیف شد و شیوا شد میشه تولی به تبری. این تولی به تبری هم اون جذب و دفع عهد کهنه که کم کم به صورت شهوت و غضب در آمده، کم کم به صورت محبت و عداوت در آمده، بس کم کم به صورت ارادت و کراهت در آمده. وقتی خیلی لطیف شد و والا شد و برین شد میشه تولی و تبری. اینا رو خدای سبحان در نهاد انسان گذاشت و وسیله انبیاء که یسیر لهم دفاعل العقول اینا رو دفیله ها رو باز کرده که اگر در حد شهوت و غضب باشه میشه حیوان و اگر در حد تولی و تبری باشه میشه انسان. این شهوت و غضب ابزار خوبی هستند برای عقل عملی، اون وهم و خیال هم ابزار خوبی هستند برای عقل نظری. اگر یه هنرمندی معاذ الله بیراه رفته میشه مختار، میشه وهام، میشه خیال، یه ابزار بدی تحویل مردم میده. یا اگر کسی گرفتار شهوت و غضب بود ابزار بدی رو خودش داره و عمل میکنه انجام میده. اگر تربیت نشد این وهم و خیال در بخش اندیشه و اون شهوت و غضب در بخش انگیزه، از اینجا نفس مسوله پدید میآید. نفس مسوله که اول نبود، تصویرگری یعنی روانکاوی کردن، روانشناسی کردن، یک که این شخص چی میخواهد، بعد اون چرا که این شخص میخواهد پیش او زیبا و لذیذ است از همه اون یه امور تهیه میکند به صورت یک تابلوی زرین در میاره. پشت این تابلوی زرین همه این سمومات و لجنه ها را پنهان میکنه. یه زرورقی رو این تابلو میکشه، چیزی که مورد علاقه اوست، میگه شما مگر فرونکار را نمیخواه بکنی، اینم فرونکار، مگر فلان خدمت نمیخوای بکنی، اینم فلان خدمت. سبله یعنی سبله، یعنی زشت را برای من زیبا نشون داد. فهمید من چی میخوام؟ یک، روانکاوی کرد، روانشناسی کرد، رفته بدلیه ها را آورده با یه زرورقی روش کشیده. دو، همه اون لجنه ها و فتنه ها را پشتش پنهان کرده. سه، به من این تابلوی زرین را نشون داد، گفت این خواسته توست. چهار، منم این را انجام دادم. برادران یوسف همین را گفتن، گفتن ما بر اثر تصویر نفس یوسف را به چاه انداختیم، ما خیال کردیم این خوبه. گفتیم این را از پا در بیارید برای اینکه پیش پدر بشید عزیز. ما میخواستیم پیش تو عزیز بشیم و این خواسته باطل ما رو نفس فهمی، یه زرورقی روی این چاهندازه یوسف یوسف کشید، گفت این کار شماست، ما هم برای انجام دادیم. هم وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گناه، هم صبرت لکم انفسکم امرا بصبر جدید، هم خود برادران یوسف گفتن کذلک صبرت. بنابراین تسلیل یه همچه کاریه. اول تسلیل، وقتی انسان معتاد شد، مثل آدم های معتاد دنبال لذت میرن، دیگه نمیدونن که این سم است، به لذتش کاذب است، به دردش صادق. اگر این اعتیاد لذتش کاذب است، علمش صادق است. ممکن نیست هم لذت کاذب باشه هم علم. این لذت کاذب درونش درد صادق دارد. این لذت کاذب را با نفس مسبل انجام بده، انسان مبتلا میشه. وقتی که مبتلا شد به دام میفت، وقتی به دام افتاد شیطان او را اسیر میکنه، شهوت او را اسیر میکنه، غضب او را اسیر میکنه. از اون بعد عالماً عامداً گناه میکنه. چرا؟ برای اینکه به بند کشیده شد. از اون به بعد همین نفس مسبله میشه اماره به سوء. وگرنه اول امیر نبود که، اول نیرنگ باز بود، بعد وقتی پیروز شد اسیر گرفت میشود امیر. هرگز انسان در اول امر اسیر نیست، وقتی در جبهه درون باز میشه اسیر. اون بیان نورانی از تعبیر کرده بود، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. وقتی در جبهه جنگ در درونی اسیر شد، از اون به بعد همه خواسته های شهوت رو باید انجام بده، همه خواسته های غضب رو باید انجام بده، چون اونی که در درون او فرمان روایی دارد یا شهوت است یا غضب، تو بخش انگیزه، یا خیال است یا وهم، تو بخش اندیشه. از اون بعد ان النفس الاماره بسوء، وگرنه اول که اماره بسوء نبود. این تسهیل برای همه هست. بنابراین به ما گفتن مراقب باشید، یعنی رقبه بکشید، یعنی گردن بکشید، مواظب کارتون باشید. به تعبیر سید الرسول به فرمان رویتون آیه کوچک دو بار کلمه تقوا تکرار شده، برای همینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یک ولتنظر نفس ما قدمت لغدن واتقوا الله دو. این تقوای اول تقوای مراقبته، اون تقوای دوم تقوای محاسبه است. انسان که بخواد بررسی کنه سود و زیان خودش رو محاسبه بکنه که آیا ضرر کرده یا نفع برده، اول تمام کارها رو باید با تقوا یادداشت بکنه، نه اینکه اونچه به سود اوست یادداشت بکنه، اونچه به ضرر اوست یادداشت نکنه. در مراقبت باید محاسبه کنه، تمام گناهان رو بنویسه، تمام ثوابها رو بنویسه. یک، این تقوا در مراقبت. بعد موقع محاسبه بررسی کردن هم باید مواظب باشه که تقوا را که سودها را حساب بیاره، ضررها را حساب بیاره، نه که در محاسبه فقط سودها را حساب بیاره ضررها را حساب نیاره، مگر حساب رسی خوبی نخواهد بود این دو. پس ما وقتی می توانیم حساب رس خوبی باشیم، حاسی و انفسکم قبل ان تحاسبوا، که قبل از محاسبه مراقبه خوبی داشته باشیم. اولا مراقب باشیم بد نکنیم، ثانیا مراقب باشیم که اگر بد کردیم بد بلی رو یادداشت کنیم، یادمون نره، و در محاسبه سود زیان هم کنار هم ارزیابی کنیم. غرض این است که اگر نفس رو رها بکنیم، این نفس مسوله یه درونکار خوبی است، یه روانشناس خوبی است، میدونه این شخص چه خوشش میاد، اون وقت همه اون فساد و تباهی ها رو پشت این خوبی پنهان میکنه، این خوبی رو به صورت یک ذره‌برق نشون میده، انسان رو مبتلا میکنه. وقتی مبتلا کرد او رو به دام میکشه، وقتی به دام کشید از اون بعد این میشه اسیر این نفس و اون شهوت و غضب میشه امیر. گاهی سامری درست میشه، گاهی برادرکشی یا برادر به شاه انداختن درست میشه، به مانند اون که وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود شما خط بکو یا سامری، بعض اینکه اون قصه چگونگی رو بیان کرده چرایی رو هم شرح داده، و کذالک صورت لی نفس، این خطر هست. اونگاه وجود مبارک موسی کریم دیگه به اون مهلت نداد که در بین مردم باشه، فمود فزهر فئن لکه فل حیات ان تغور لا مساس، باید از جامعه جدا بشی، دور باشی، دور باد از جامعه، به عذابی گرفتار شدی. میگن وسوسه از همونجا شروع شده که نه کسی حاضر است با تو از نزدیک گفتگو کنه و نه تو توان اون رو داری که در جامعه زندگی کنی، باید همانند وحوش در بیابونها سر ببری که یه عذاب دنیاییست برای تو. فئن لکه فی الحیات ان تقول لا مساس، خودت فرار میکنی از مردم، میگی با من تماس نگیری، مردم هم از تو تماس نمیگیرن، نظیر حیوانات وحشی که فرار میکنن. این یکی. عذاب آخرت هم به انتظار توست. فئن لکه موعدا لن تخلفه، این موعد از وعده نیست، از وعید است. یک چون این وعده که سراسی مجرد است، هم درباره نوید هست هم درباره تهدید، گرچه غالبا تهدید با افعال است او عده هست، ولی وعد که سراسی مجرد است در هر دو مورد بکار رفته. و این لکه موعدن، یعنی جای وعیدی هست که لن تخلفهو. اما راجع به این بوتی که درست کردی، وانظر الى اله کالذی ظلت علیه آشفا، تو مانند امالقه که یعکفون وجد وجد و علی اقوام که یعکفون علی اسلام لهم، که مشابه تصویر مبارکه اعراب گذشت وقتی به بحر رسیدن از دریا گذشتن. آیه 138 سوره مبارکه اعراف این بود: مجاوز داو بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام. عكوف هم اون زانو زدن، خضوع کردن، ملتزم بودن، ملازم درگاه بودن ایناست. فرمود به اینکه همون طوری که تو نسبت به این بت عکوف کردی، ما حالا این بت را به این صورت در می آوریم: لنحرقنه، او را می سوزونیم، ثم لننسفنه فی الیم نسفا. تو این خرمن کوبی ها، بعد از اینکه خرمن یعنی این گندم ها کوبیده شد، اون پوست ها از این مغز ها جدا شد، قبلا اینطور بود، اینا رو در همه مزرعشون که جای وزش باد هست با منصفه، منصفه همان است که در فارسی از رو به جوان یاد می کنند، جوان هم منصفه عرب است. این چوبی پنجره ای، شکاف هایی هم روی پنجره هست، زیر این کاه که کاه با این گندم مخلوط است باران برند، که اون گندم ها می ریزه، اون کاه ها رو باد می بره. این رو میگن نسخ. اون چوبی که پنجره ایست و زیر این مجموعه بالا میره، او رو میگن منصفه، که آلت نسخ است. در فارسی از او به جوان یاد میکنن. در قیامت ذات اقدس اله این کوها را هم نسخ میکنه، که در همین سوره مبارکه تاها در آیات بعد است که یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، ایرو پودر میکنه. فرمود به این که ما ایرو میسوزونیم، بعد به وسیله خاص ایرو به هوا پرت میکنیم که باد اینا رو بریزی تو دریا در دسترس احدی نباشه، که هیچ قداستی هم نداشته باشه. وقتی بت را در هم کوبیدن، اگر باز در دسترس مردم باشه، احیانا همون رسوبات باعث تقدیس این میشه. اینی که مستحب است حاجی و معتمر وقتی وارد مسجد الحرام میشه، از در بنی شیبه وارد بشه، سرش همینه. گرچه این در، این باب بنی شیبه الان یه نمادی است از اون باب بنی شیبه صدر اسلام، ولی سر این که در اسلام دستور دادن حاجی وقتی میخواد وارد حرم مطهر الهی بشه، مستحب است از باب بنی شیبه عبور کنه وارد بشه، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی این بت‌ها را گرفت و کوبید، تو همین دم در این باب بنی شیبه ای رو دفن کرده. فرمود مستحب است که روی از این در وارد بشن، که روی این بت‌ها بگذره، که این زیر پای مردم باشه، تا دیگه هیچ قداستی برای بت‌ها فرض نشه. اگر جای دیگه رفته گذاشته بودن، می‌فهمیدن مستحب است که از اون در وارد بشی، برای اینکه هر کسی میاد رو اینا پا بذاره که مبادا کسی توهم قداست داشته باشه. حدود این باره که موسی علیه السلام سلام داره، فرمود ما این رو نصف میکنیم با جوان، همونطوری که در خرمن این کاها رو به هوا میدن، ما این رو به دریا میدیم که اثری از رو نباشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا سیئات اعمالنا.